الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد آل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عزاداری بر سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه و اقامه مجالس عزا و روزه و نشر فضائل اون بزرگوار رو کرامت بفرماید، ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معجل. خب، موضوعی که در این ده شب انشاءالله مصده اوقات هستیم نیاز به یه مقدمه کوتاهی داره که من عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم، و اون این هستش که یکی از مسائل و شبهات و ابتلاعاتی که متاسفانه دامنگیر نوع دوستان اهل بیت شده در این زمان به خاطر اینترنت و به خاطر ارتباط بیشتری که بین ملت‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، اعتقادات مختلف، آزادی تفکراتی که آمده، ارتباطاتی که ایجاد شده، یه مشکل بسیار بسیار بزرگی اتفاق افتاده که در این مشکل و در این امتحان الهی در حقیقت دو تا ضربه به دوستان اهل بیت ممکنه وارد بشه. یکی این که اینها از حقایق شیعی و ناب و خالص محروم میمونن، و دیگری این که ممکنه کشیده بشن به سمت عقاید باطله اون ملت ها و اقوام دیگه. اون مطلب چیست؟ مطلب اینه که ما اهل صراط مستقیم، شیعیان، شیعیان اثناعشری، یک حالتی در درون خودشون دارن که اهل یک خانواده هستن، یعنی دوستان اهل بیت. فرض کنیم در عالم نه مسیحی هست و نه یهودی هست و نه اهل سنتی هست و نه هیچ دین دیگه، همه شیعه. این میشه عالم را اگه اینجوری فرض کنیم، میشه عالمی که فقط دوستان اهل بیت به عنوان یه خانواده دینی دور همدیگه جمع هستن. المؤمن و اخو المؤمن لعبیه و امه، مؤمن برادر مؤمنه، اونم برادر پدر و مادری. احادیث زیاد داریم در این زمینه. اینا برادران دینی هستن، یک پدر و مادر هم دارن که پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین هستن، یا پیغمبر اکرم و حضرت زهرا، یا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. حالا تعریفی که در روایات شده که این پدر و مادر کی هستن، اینا پدر و مادر هستن، اینا فرزندان هستن، فرزندان حقیقی شیعیان هستن. روز قیامت هم اینها شیعیان اهل بیت با شفاعت پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام حسین و سایر اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین وارد بهش میشن. مخالفین اهل بیت که شفاعت شامل حالشون نمیشه. این خانواده در درون خودش یه وقتی جمع میشه. حالا کره زمین رو ما مثال زدیم، بیاریش توی خونه مثل همین جمعی که دور هم نشستیم. الان اینجا غیر شیعه کسی هست؟ نه. غیر دوستان اهل بیت کسی هست؟ نه. اعتقادا همه با هم همسوه. وقتی انسان در یک جمعی که همه با هم برادر هستن، همه مال یک پدر و مادر هستن، همه در بحث ولایت و براءت و اصول دین با همدیگه اتحاد دارن، یگانه، هم فکرن، هم سو هستن، خب دیگه نیاز نداره ما توی جمع مثلا اینطوری یه دفعه که بگیم کی گفته قرآن کلام خداست. این سوال اصلا جای طرحش اینجا نیست. مگر اینکه مثلا من بیام از شما سوال کنم آقا من با یک یهودی در ارتباطم، ببین صحبت یک کس دیگه از بیرون خانواده شیعه آمد، من با یک مسیحی در ارتباطم، من با یک منکر خدایی در ارتباطم، او به من شبهه کرده، من نتونستم جواب بدم، حالا بیاین با هم دیگه در این زمینه صحبت کنیم که کی گفته قرآن کلام خداست، مثلا کی گفته خدایی هست اصلا. اینجا جای بحث داره، جای صحبت داره، ولی این بحث بین دوستان اهل بیت به چه جهت مطرح می شود؟ به جهت تشیعشون؟ نه، به جهت ارتباطشون با کفار، با منافقین، با اهل سنت، با مسیح یهودی. یعنی ما وقتی دور هم جمع میشیم دو حیثیت داریم، دو جهت داریم، دو نوع ارتباط در این خانواده شیعی برقرار ممکنه بشه. نوع ارتباط اول ارتباطی است که ما با هم برقرار میکنیم برای جنگ یا مقابله با بیرون خانواده ما. یعنی در بیرون خانواده، خانواده شیعی، کسیه که یهودیه، کسیه که مسیحیه، میخواد حمله کنه به داخل خانواده دینی ما، مثلا اعضای امام حسین زیر سوال ببره، جامعه پزشکی ممکنه حمله کنه، پزشکی غیر متدین از قبل بگه آقا اصلا گریه ضرر داره، اصلا گریه برای مغز ضرر داره، شما باید بخندی، یا بیاد مطرح کنه آقا خنده بی جهت خوبه، یعنی یک چیزای خلاف مبانی قرآنی و روایی ما، ما قبول نداریم خنده بی جهت خوبه، همجوری الکی بخندی، اینو بعضیاشون دارن، روانشناس میگم شو توی اتاق بشین الکی همجوری بخنده یک ساعت، سعی کنه بخنده، سعی کنه قهقه بزنه، ولی قهقه چیز ممدوحی نیست، مذمومه. پس ما دور هم جمع میشیم به جهت مقابله با حمله دشمن، دشمن اعتقادی، یعنی اون کسی که بیرون خانواده شیعه است، یا اینکه دور هم جمع بشیم برای جذب اون مسیحی، جذب اون یهودی، جذب اون اهل سنت، با هم دیگه صحبت کنیم که اگر ما بخوایم اعتقادات حقیقی خودمون رو به زبان مثلا ساده تری، قابل فهم تری به اون مسیحی بگیم، به اون یهودی بگیم، به اون کافر بگیم، به اون بیدین بگیم، مثلا به اون اهل سنت بگیم، بیاین با هم دیگه صحبت کنیم در درون خانواده خودمون، در درون شیعه بیاین با هم دیگه مشورت کنیم چیکار کنیم، سی دی بزنیم مثلا، به چه شکل، چه طرحی بزنیم، چه بیانی، چه نوشته ای، چه مطلبی. پس ما شیعیان یک نوع ارتباطمون با هم اینه، دور هم جمع بشیم مطالبی رو مطرح کنیم که اون مطالب مربوط به بیرون از خانواده ما میشود. تا اینجا واضحه؟ به این میگن آمادگی برای جنگ یا دفاع. شبهات دیگه، همون شبهه میشه تهاجم فرهنگی، تهاجم به شکل شبهه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، حسن دژه، دژ کی ساخته میشه؟ وقتی دشمنی باشه، دیوارهای قطور، زخیم و بلند که تیر رد نشه. همین که صحبت ولایت و امیر المؤمنین شد، ولایت امیر المؤمنین دژه، دژ خیم میگن، دژ حس، قلعه، قلعه که صحبت شد، یعنی بیرون این قلعه، درون این قلعه، همین دو حیثیتی که عرض کردم. یه وقت ما تو درون قلعه ایم، نشستیم دور امیرالمومنین هستیم، داریم صحبت میکنیم، مثلا صحبت از دشمن نیست، یه وقت صحبت داریم که دشمن میخواد حمله کنه یا حمله کرده، ما چیکار بکنیم که سد کنیم، دفاع کنیم از حمله اونها. بیرون این قلعه ولایت یه بیابانیه، درندگان مختلف توش هستن، انواع و اقسام بلاهایی که فکر بکنیم و فکر نمی کنیم بیرون از قلعه ولایت هست، از آتش بگیرید، از باد بگیرید، از آبی که غرق میکنه بگیرید، از لجنزار، از غذاهای سمی، از آبهای شور، همه اینا هم تو روایات داره، بیرون قلعه هست اینا. شما اگه پاتو بیرون از قلعه بذاری، یعنی کسی بتونه یه جوری شما رو فریب بده، بگی یه لحظه بیا بیرون کارت دارم. اگه پاتو از قلعه گذاشتی بیرون، خلاصه به یه نحوی اسیر میشی از ولایت که انسان بره بیرون. گناه هم مثلا همینا، تمام گناه خروج از ولایته. شما همین که داره در مناجات شعبانی حضرت فرمود الهی لم یکن لی حولن فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، خدایا من حول و قوه‌ای از خودم ندارم که خودم رو از حالت گناه منتقل کنم به حالت اطاعت. مگر در یک وقت، در یک وقت من میتونم گناه نکنم، که در اون وقتی که ایقظتنی لمحبتی، منو بیدار کنی برای محبت خودت، یعنی من اهل محبت باشم، یعنی محبت اولیاء الهی، یعنی من وقتی تو قلعه ولایت باشم از گناه ایمنم. همین که از قلعه ولایت و محبت امیرالمومنین حسن حسین خارج شدم، اسیر گناه میشم. حالا این گناه در روایت آمده عقرب، مار، آب شور، حمیم، درست شد؟ آیات کریمه قرآن که داره تمام انواع عذاب ها، آتش، عذاب هایی که بر امت های قبل آمد، باد آمد، مثلا باد آمد از بین برد، و همینطور شکل های مختلف، حیوانات درنده مختلفی که آمده در روایات، در عذاب های برزخی آمده، در عذاب های قبر آمده، در عذاب های قیامت آمده، اینا همه بلاها مال بیرون حسنه، درون حسن خبری از این بلاها نیست، درون حسن همش نعیمه. فرمود ولایتنا، ان ولایتنا معنى الجنه، بهشت و معنای بهشت همین ولایت ماست، ولایت ما معنای بهشت، در بهش هیچ علمی نیست، هیچ دردی نیست، هیچ سختی نیست، همش انسه، همش الفته، همش پذیرش، تسلیم، رشد، نور، صفاه، همش چقدرم زیباه، چقدر خوبه. اما همین که صحبت بیرون این قلعه شد، بیرون خانواده شیعه شد، بیرون ولایت، بیرون این حسن شد، به یه نحوی صحبت از بلا و عذاب میاد وسط. من برای اینکه مبتلای به اون بلا و عذاب نشم، به اون بلاهای بیرون حسن ولایت نشم، ممکنه بشینم با شما صحبت کنم که آقا منو راهنمایی کن چه کار کنم که به فلان شبهه مبتلا نشم، یعنی به فلان عذاب، چه کار کنم که به فلان گناه مبتلا نشم. اینا میشه صحبتهایی که در درون خانواده شیعه میشود، اما به لحاظ در نظر گرفتن بیرون خانواده، حالا اون بیرون خانواده گناه، شبهه است، مسیحیت، یهودیت، هر چی که هست، بیرون خانواده لحاظ شده داریم پیرامون اون صحبت میکنیم. این یه حیثیت، جایگاه خودش هم داره. اهل بیت هم بیان فرمودن، آیت کریم قرآن هم بیان فرموده، از ضروریات هم هست، باید انجام هم بشه، یعنی باید ما یک اجتماعاتی داشته باشیم، مجالس علمی داشته باشیم که در اون مجالس علم دفع شبهات مسیحیت بشه، رد مکاتب باطله بشه، کیفیت خلاص شدن از گناه ها رو با هم دیگه صحبت کنیم، درست شد؟ این یک حیثیته. حالا اون که عرض کردم نوع جامعه امروز بهش مبتلا هستن، جامعه شیعی بهش مبتلا، این حیثیت اول گفتم، درسته؟ حیثیت دوم که عرض میکنم اینجا قبلش بگم، این دوتا حیثیت ها با هم قاطی شده، یک بلای بزرگیه، بلای بزرگی ها، یعنی یک امتحان بزرگی که اکثرا دارن به خلاف میرن، یعنی این دوتا حیثیت ها از هم جدا نمی کنن، خیلی ضرره. و از اون طرف هرچی ضررش بزرگتر باشه آقایون، نفعش بیشتره برعکسش. اگر این دوتا حیثیت رو کسی از هم جدا بکنه، انقدر منافع میبرد که لا یعد ولا یحصا، اصلا قابل شمارش نیست. کسی اگه این دو تا حیثیت رو اصلا جدا کنه، یعنی متوجه این بشه که الان جمعی که درش هستیم، تو فامیل، محل کار، هیئت، منبری که داره صحبت میکنه، موضوعش تو کدوم حیثیته؟ هر منبری شما دیدید، هر عالمی دیدید، هر نویسنده‌ای کتابشو خوندید، با این نگاه نگاه کنید ببینید داره تو کدوم حیثیت صحبت میکنه. داره مخالفت، صحبت از رد شبهات مسیحیت و یهود و کفار و منافقین و صحبت از تقیه است، یک نحوی صحبت از خلاصی از گناهانه، داره تو اون حیثیت صحبت میکنه، اون زبان خاص خودشو داره، یا نه داره تو حیثیت دومی که الان عرض میکنم صحبت میکنه. حیثیت دوم چیه؟ حیثیت دوم حیثیت خصوصی خانوادگی شیعه است. اصلا کاری دیگه ما به مسیحیت و یهودیت و کفار و اهل سنت و اینا نداریم. عجیبه، این حیثیت عجیبه. اقل قلیل شیعیانن که تو این حیثیت استقامت داشته باشن و ارزش قائل بشن برای این حیثیت. حیثیتی که شیعه دور هم نشسته، امام معصوم هست صلوات الله و سلام علیه و شیعیان، یا کلام امام معصوم هست و شیعیان، قرآن کریم هست و شیعیان، دیگه صحبتی از مسیحیت و یهودیت و شبه اصلا کاری به اون نداریم الان اصلا. ببینید اون حیثیت دفع شبهات دست کم جایگاه خودشو داره، ولی این یک نحوه مجالسه که صحبت از مسیح و یهود و سنی هم هست، یه جایی اصلا صحبت از اینا نیست. خودمون هستیم و خودمون و پدر و مادرمون، پدر و مادرمون رو در نهایت معنای قبول قبول داریم، در نهایت معنای رضایت راضیم بهشون، باورشون داریم، حق میدونیم اونها رو، لسان خدا میدونیم، خودمون رو کامل در اختیار اونها، منقاد اونها، مطیع اونها میدونیم، کلمیت بین یدی القصال میدونیم، مثل میت در جلوی قصال در اختیار اهل بیت، فقط منتظریم اونها افاضه کنن ما بگیریم، فقط منتظریم اونها بفرمایند ما قبول کنیم، دستور بدن اجرا کنیم. صحبت از مسیح و یهود نیست. اگر مسیحی و یهودی بیاد تو این جمع خصوصی راه پیدا کنه، هیچ چیشو قبول نداره، اصلا قبول نمیکنه، اصلا نمیتونه بفهم، چون بیرون از حسنه. اون کسی که بیرون حسنه ولایته نمیدونه اصلا این داخل چه خبره، باورش نمیشه، خودش تو گرگ و پلنگ و سگ و شغال و آب و آب لجن و آب شور و شورزار و کویر و گرمای سخت و ایناست، دلش خوش عادت کرده، نمیدونه داخل این حس چه خبر هستن، هیچ خبر نداره، هیچ چی خبر نداره. که فرمود شما یکی از اوصاف و القاب امیرالمؤمنین علیه السلام امیر النحله، امیر النحل یعنی امیر زنبور عسل. امام صادق علیه السلام فرمود زنبور عسل شما شیعیان. امیر نحل امیرالمؤمنین است که امیر شماست. چرا امیرالمؤمنین میگن امیر نحل و ما اسم اون نحله؟ فهمون چون شما در جوف خودتون، در درون خودتون حامل یه چیزی هستید از اصل شیرین تر و اون ولایت ماست، و این زنبورهای دیگه و این حشرات دیگه اگه بدونن در درون شما چیست، لقد تعوکم اربن اربا، تیکه تیکتون میکنن، زنده نمیذارن شما، اونا نمیدونن در درون شما چیست، چون مزه ولایت رو نچشیدن، مزه زیارت رو نچشیدن، مزه انس با امام زمان رو، انس با اهل بیت رو، مزه گریه رو نچشیدن، حلاوت ایمان رو حس نکردن، لذت یقین و حضور در صراط مستقیم رو حس نکردن، اینا نمیفهمن، لذت نماز شب و قرآن خوندن رو نمیفهمن، متوجه نمیشن که یعنی ما، یعنی چی که ما شوق داریم بریم کربلا، یعنی چی شوق، چیه مگه، حالا زمینیه دیگه، اونا از بیرون نگاه میکنن دیگه، میگن چی اینجا زمینی، آهنم گذاشتن روش زری، چیه این زمین، چیه خصوصیتش، چیه که اینا دوست دارن، یا حرم امیرالمؤمنین، حرم مصعب جعفر، حرم حضرت رضا علیه السلام و سایر مشاهد و مشرفه، متوجه نمیشه. خب پس بیرون حس از درون حس خبر نداره، بیرون خانواده شیعه از درون خانواده شیعه خبر نداره، چون خبر نداره و میبینه اینا اینقدر سرگرمن و خوشن، حسادت میکنه، حسادت شدید، که اهل بیت فرمودن نحن المحسودون، معنای دوم شیعیانه، فرمود ما اون کسانی هستیم که به ما حسد شده، حسد ورزیدن به ما، فضائل اهل بیت دیدن، معارف رو دیدن، یقین اهل بیت رو دیدن، حسد ورزیدن، خودش حس نمی کنه چیه، پذیرش هم نمی کنه، خب حسد می کنه دیگه، می جنگه، راه سومی نمی مونه. برای شیعیان هم همینه، خودش شیعه نمیشه، پای حرف شیعه هم نمیاد بشینه منطقی و با انصاف گوش بده که بپذیره، لمس هم نمی کنه اینو که این میچشه، دشمنی می کنه، این بیرون حسنه. خب توضیح زیادی نمیخوام بدم، این مقدمه خیلی مهمه برای بحثی که داریم، بحثی که در محرم و سفر مخصوصا در فاطمیه مطرح میشه و در خیلی جلسات دیگه‌ای که ما ممکن در طول سال با هم دیگه داشته باشیم، این موضوع خیلی مهمه که ما وقتی که مثلا منبری رفته روی منبر داره صحبت میکنه، با کدوم حیثیت داره با مستمعش صحبت میکنه. موضوعی که ما مثلا تو این دهه میخوام صحبت کنیم پیرامونش، یه موضوع کاملا درون خانوادگیه، معنا نداره که کسی توی این بحث یه دفعگی از نگاه یک مسیحی نگاه کنه، یا نگاه از یک نگاه یک سنی نگاه کنه. امام حسین در رجعت اصلا رجعت رو قبول نداره، امام حسین در عالم زر، عالم زر رو قبول نداره اصلا، یه دفعگی بعد ما روایتشو میخونیم بگه آینا این مطالبی شما میگی رو کدوم مسلمانی قبول کرده، کدوم مسلمان، کدوم مفسر مثلا سنی گفته، کدوم مفسر سنی این مطلب رو از این آیه فهمیده، این ببین ذهنش رفته حیثیت رو قاطی کرده، موضوع در اون خانوادگیه، این موضوع در اون خانوادگی رو میخواد با نگاه یک کسی که بیرون از خانواده است حل کنه. حل نمیشه، این اون بیرون خانوادگی باید بیاد درون خانواده، عضوشه، کارت عضویت بگیره، بیاد داخل، انگوش بزنه در حس باز بشه، بیاد داخل. داخل که اومد بعد میفهمه چیه، چی مقدمه داره. مقدمش پذیرش اهل بیته، مقدمش محبت اهل بیته، مقدمش این که اهل بیت انسان حق ببینه، یقین داشته باشه، اینا مقدماتشه. یه دفعه ما از عالم زر صحبت کنیم، یه دفعه از عالم رجعت صحبت کنیم، از شفاعت صحبت کنیم، از معنای دقیق زیارت صحبت کنیم، از معنای گریه برای امام حسین صحبت کنیم. خب بسیاری از معانی که در بحث گریه بر سید الشهدا و عزاداری امام حسین مطرح میشه مخالفین قبول ندارن. وقتی ما این بحث رو داریم در درون خانواده تشیع بحث میکنیم، کاملا بس در اون خانوادگی، یعنی باید اینو پذیرفته باشه حواسمون، باید یعنی پذیرفتن که پذیرفتیم، باید حواسمون باشه که این بحث بحثی است که کاملا خصوصیه، مربوط به خودمونه. امام صادق فرموده است. اشکالی نداره که در درون خانواده انسان رشد کنه، سوال کنه، خب حالا این مطلب گریه با اون روایت چطوری مثلا ما بفهمیم. هی رشد میاره، هیچ وقت عقب زدگی نمیاره. ببینید فرقش اینه، اگر کسی در یک بحثی که خالص اون بحث شیعیست، خالصانه اون بحث شیعیه، مال خانواده تشیعه، مال درون حسن ولایته، معنا داره برای اهل سنت مطرحش کنی. مثلا چه بحثی؟ ما براءت شدید از جبت و طاغوت، یه بحث درون خانوادگیه، ما باید براءت داشته باشیم از جبت و طاغوت. خب این جبت طاغوت رو ما به کی، چجوری به کسی میتونیم بگیم؟ اینو میتونیم به مخالفین بگیم؟ نه. میتونیم به مسیحی ها بگیم شما بیاد جبت طاغوت مثلا براءت داشته باش؟ به منافق میشه گفت؟ نه. من تو روایت هم داره که لا تقولوا الجبت و طاغوت ولا تقولوا الرجعه، نگید جبت طاغوت و نگید رجعت. اگرم به شما گفتن که شما قبلا میگفتید جبت و طاغوت، شما قبلا میگفتید رجعت، بهشون چی جواب بدید؟ بگید ولکن الان لا نقولو به، بگید ما الان نمیگیم، تقیه کنید. اگر به شما گفتن مثلا علمای قبلیتون از جبت و طاغوت یعنی اولی دومی حرف زدن، لعن کردن، آمدن به رجعت شما پاپیت شدن، روایت عجیب داریم برای رجعت، خب پاپیت شما شدن در رجعت، بگه آقا علامه مجلسی آورده تو بار، کلینی آورده، بگه خب اونا آوردن، ما مقلد اونا نیستیم، ما قبول نداریم. تقییه که پای تقییه بیاد وسط. ما نمیتونیم به بحث درون خانوادگی رو به بیرون مطرح کنیم و از نگاه یک بیرون خانواده به موضوع درون خانوادگی نگاه کنیم. اینجا مشکل اینجاست که شیعیان میان میشینن پای یه موضوع، یه بحث علمی، بحثی که مربوط به درون خانواده شیعه است، منتها با نگاه یه مسیحی نگاه میکنن، با نگاه یه یهودی، با نگاه یه کافر، با نگاه یه سنی، با نگاه یه کسی که امام صادق قبول نداره، کنه. بعد شبهه میکنه، میگه این چجوری حل میشه؟ دقت فرمودی؟ این دو تا حیثیت حتما باید از هم جدا بشه. حالا چقدر لازمه حالا که شیعیان این نکته رو توجه بفرمایید، چقدر لازمه که شیعیان در درون خودشون این بحثای درون خانوادگی رو داشته باشن. اون چیزی که الان بهش مبتلا شدیم، متاسفانه که عرض کردم از ابتلاعات بزرگ و امتحانات بزرگی که شیعه بهش مبتلا شد در این عصر به خاطر ارتباطات، اینه که بیشتر هم و غم و وقت ماها از طلبه و روحانی و عالم و کتاب نویس رو بگیرین تا پامنبریا، تا جامعه متدینی، مشغول شدیم به مباحث بیرون خانوادگی. حالا مسیحی ها شبه کردن چی جواب بدیم؟ یهودی ها شبه کردن چی جواب بدیم؟ قرآن رو زیر سوال بردن چی جواب بدیم؟ عشق برای امام حسین زیر سوال بردن چی جواب بدیم؟ بعد اون دوتا نکته که عرض کردم الان معلوم میشه، دوتا اتفاق میفته وقتی ذهن اون همش درگیر این بشه. دوتا اتفاق میفته: یک، از مباحث درون خانوادگی باز میمونیم، رشد نمیکنیم تو درون خانواده، چون مباحث درون خانوادگی مطرح نکردیم با هم. دریای معارف تو مباحث درون خانوادگیه، همه حقایق تو مباحث خصوصیه، اونا مطرح نکردیم، عقب موندیم. دو، وقتی همش ذهن درگیر شبهاته،
شبهه اینو جواب بدیم، جواب اونو چی بدیم؟ اینجا به این مطلب اشکال شده. پاسخش چیه؟ کم کم میل پیدا میکنی و کشیده میشه، یعنی ممکن انسان ضعیف باشه، تحت تاثیر اون شبهات قرار بگیره، بعد میشه اختلاط تشیع با تصنع، اختلاط شیعه با وهابی. کرد میگه میری حرم امام رضا، از امام رضا نخواه، از امام رضا بخواه که از خدا بخواه. حرف سنی رفته تون شبهات کار کرده، نفهمیده درستش کجاست غلطش، خلاصه در طول زمان تحت تاثیر قرار گرفته. میگه گریه بر امام حسین خوبه، گریه بکنیم بر امام حسین، ولی این گریه دیگه از نماز که بالاتر نیست که. ببین چرا به این تفکر مبتلا شده؟ به خاطر اختلاط با اهل سنت. سنی ها همیشه گریه رو زدن تو سرش، کوچیک کردن، این هم رفته دفاع کنه، همش تو اون حال هوا بوده. عظمت روایاتی که خود اهل بیت در فضیلت گریه بیان کردن این فراموشش شده. نفهمیدی گریه چیه، نفهمیدی گریه اصل دینه. اگه می اومد تو مجالس خصوصی در اون خانوادگی شیعه می نشست، با همون صفایی که گفتم که همش نوره تو این جلسات خودمونی که هیچ صحبتی از غیر نیست، همش نوره، همش حقه، همش صدقه، همش صفاست، همش لذته، و خودشو اینجوری تربیت، خودشو مینداخت تو دامن اهل بیت، کاری به بقیه نشته باشه، اون وقت میفهمید که گریه چیه، عزاداری چیه، مجلس چیه، براءت چیه، تولی چیه، تبری چیه، زیارت چیه، شفاعت چیه، این مسائل رو میفهمید. ولی چون نوعا درگیر با بقیه بوده اثر پذیرفته، چون ما نفوس ما قوی نیست، ما قوه اینو نوعا نداریم که اونقدر قوی باشیم که شبهاتی که میخونیم و بعد پاسخ میدیم هیچ اثر در ما نذاره مطلقا. اون کار عالم دین، عالم ربانی اینجوریه. درست شد تا اینجا؟ حالا بعد چقدر روایات داریم، چقدر روایات داریم که آقا این بحثای درون خانوادگی رو داشته باشیم، درون خانواده شیعی اینا رو حتما داشته باشیم. مثلا حضرت فرمود تجلسون و تتحدثون، دور هم میشینین با هم دیگه حدیث میگین، و تتبرعون ممن شئتم، از اون کسایی که دلتون میخواد براءت میجوید. گفتم بله آقا. حضرت فرمود و هل العیش الا هکذا، آیا عیش و لذت و بهره‌مندی چیزی غیر از اینه؟ یعنی اوج لذت شیعه، اوج عیش یعنی خوشحالی، فرح، سرور، بهجت، اوجش برای شیعه در دنیا تو مجالس چیه؟ در اون خانوادگیه که اون مسائلی رو مطرح میکنه که هیچ کی بهش اعتقاد نداره تو این عالم، مال خود ماست. مثل مثلا همین رجعت، مثلا عالم زهر، مثل بحث شفاعت، مثل بحث توسل، مثل گریه بر سید و شهدا، مثل فضائل و معجزات اهل بیت، معارف اهل بیت. این مسائل درون حسن ولایت که شما الان مثلا ما در فضیلت گریه بر سید و شهدا نکاتی عرض بکنیم، کی توی عالمش قائله؟ اهل سنت؟ نه، اینجوری قائل نیست. مسیحی، یهودی، کافر، کی قائله؟ هیچ کی، فقط شیعه است. این رزقیه که خدا فقط به این شیعیان به خاطر تشیعشون داده، یعنی خیلی چیز بزرگیه. میگن نابرد رنج گنج موثر نمیشود، یا میگن از تو حرکت از خدا برکت، یا خلاصه اون ضرب المثل ها یا روایات یا آیاتی که داره که خلاصه خدا هر چیزی سر جاش میذاره، به هر کسی متناسب با اون داشتش پاداش میده. خب وقتی اهل صراط مستقیم خدا یه پاداش خصوصی بهشون میده، معلومه خیلی پاداش بزرگیه که به اینا داده، به بقیه نداده، یعنی بقیه لیاقتشو نداشتن که نداده، اینو فقط به شیعیان داده، یعنی خیلی مطلب بزرگیه. مثل بحث رجعت، مثل بحث زیارت امام حسین و اهل بیت، زیارت، بحث زیارت خیلی عظمت داره. خب حالا اگر کسی، مرحله اول رو رد کردیم، یعنی بحث درون خانوادگی رو با بحث بیرون خانوادگی حیثیتاش رو جدا کردیم، اینو فهمیدیم که ما این مباحث داریم کاملا خصوصیه و لازمش تسلیمه، لازمش یقینه، لازمش حق دانستن اون مطلبه، لازمش پذیرشه، همش بری جلو بپذیری، هی بیشتر پیشرفت کنی و هی بیشتر لذت ببری، چهرت گشاده بشه، عجب گریه امام حسین چنین فضایل هم داره؟ عجب، ما نمیدونستیم. زیارت امام حسین چنین خصوصیت داره؟ نمیدونستیم. مجالسی که دور هم جمع میشن چنین اوصافی اهل بیت محمود هم بوده، چقدر خوب اینجوری در اون خانوادگی شیعه روشهی صورتش گشاده میشه، خوشحال میشه وقتی میشنوه. ولی مخالفین نه، کسی که نفاق درش یا رگه های از نفاق درش باشه، هی اشمع عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اذا هم یستبشرون نیست، اذا هم یشمعزونه، مشمعز میشن، چهره ها تو هم جمع میشه، رگه های نفاق خصوصش اینه. امیرالمومنین فرمود که منافق نفاقش از فلتات لسان و صفحات وجهش معلوم میشه. منافق این کسی که ظاهرش مثل ماست، باطنش چیز دیگه است. این فرمود تو صفحه پیشونیش و صورتش و اینا معلوم میشه. فضایل امیرالمومنین بهش بگوی کمی میشه خوشش نمیاد، تو فلتات لسانش، تو گوشه های کلامش معلوم میشه نفاقش. حالا یک بحث مهمتری نیست آجا مطرح کنی؟ اینا خطرناکه. نمیخوام بگم هر کی این شما تو مطرح کردین منافقه ها، نه نه نه، هر گردوی گرد هست، ولی هر گردی گردو نیست. اینجوری موضوع نگه هر کی این حرفا رو زد، نه، بعضی اوقات جهلشونه، ولی اینا در اثر مجالسات با منافقین توش آمده، خودش نمیدونه اینو که این، ولی در اصل مجالسات با مخالفین، منافقین، معاندین آمده درش. حالا یک بعضی بهتر از فضایل امیرالمومنین نیست؟ چه بعضی بهتر از فضایل امیرالمومنین؟ شما بفهمید چه بعضی؟ بس خانوادگی بهتر از فضایل امیرالمومنین. کی گفته اینو؟ خودت میگی یا قرآن گفته یا احادیث گفته یا خدا؟ کی گفته اینو؟ عقلا همه با هم دیگه اجماع کردن که این بس بهتر از اون بسه، یا علما گفتن، یا متشرعه، یا کی گفته این حرفو؟ گفته این بهتر از اونه. این گوشگاه کلام صورت دیده. ولی به شما میبینیم حالا ما که رو منبر نشستیم گاهی دیده میشه، مثلا یعنی مقدارش معلوم برای هر معلمی یا هر گویندهی معلومه در بحثش، میگه آها دیدم چشا خیره بود، داشتن گفت خوششون آمد از منبر، از بحث خوششون آمد، صورت باز میشه، انبساط خاطر پیدا میکنه. بعد این حجاب اوله، مانع اوله، این قل و زنجیر اوله که به دست و پای ما بسته شده که ما بحث‌های درون خانوادگی رو از بحث‌های بیرون خانوادگی جدا نکنیم، مخلوط کنیم با هم. و جلسات خصوصی یعنی مطلب خصوصی، نه جلسات که افرادش خصوصی، مطلب خصوصی شیعی رو توقع داشته باشیم که گوینده الان یه دفعه خدا هم تو اون بحث اثبات کنه، کلام قرآن هم اثبات کنه، پیغمبر هم اثبات کنه، سند این حدیث هم بررسی کنه، همه این کارا رو بکنه. اینا مال مخالفینه. ما کسی که شبهه دارن اینا میگه سندش غلطه. کسی که امام صادق قبول نداره حرفا نمیزنه. میگه کلام امام صادق مطابق قرآن سنت هم درست. تمام. زود میپذیره. وقتی در فضائل کربلا میگه زود میپذیره، خوشش هم میاد. اینو که از هم جدا کردیم، یه مشکل بعدی تو درون خانواده شیعه پیش میاد. حالا تو همون بحث خصوصی، تو همون جلساتی که مسائل مختص به شیعه مطرح میشه، یه حجاب بزرگ دیگه ای هم هست. اینم باید خدا کمک کنه که بزنیم کنار. اون حجاب چیه؟ اون قل و زنجیری که سخت به پای ما بسته شده چیه؟ اینه که این مباحث درون خانوادگی رو سطحی ببینیم، کوچک ببینیم، کم ارزش ببینیم. رجعت هم رجعت دیگه. حالا گریه امام حسین هم گریه دیگه. دارم جمع میشه مصیبت واقعی تاریخی اتفاق افتاده، خیلی جانسوز بوده، بعد کشتن امام حسین هم بشین با هم گریه کنیم. این باز یک مانعه، باز خود این در اثر خود همین در اثر مجالسات با همون مخالفین اتفاق افتاده که یک رزق بزرگی که خدا به شما داده، یک نعمت بزرگی که خدا به شما داده رو کوچیک حسابش کنی. مثال بزنیم، مثلا فرض کنیم قرآن کریم، اگه کسی قرآن رو بخونه بگه خب اعجازی توش نیست، چون تو کلمه عربی، حروف عربی با هم ترکیب شده، کلمات با هم ترکیب شده. قال الذین آمنوا للذین کفروا، قال الذین کفروا للذین آمنوا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، کسانی که انسان در خسران، مگه کسانی که ایمان بیارن، عمل صالحات، تواصی به حق و تواصی به صبر. کجاش معجزه است؟ قرآن سطحی ببینه. سطحی قرآن نه، قرآن کوچیکه؟ نه. یه سورهش کوچیکه؟ نه. یعنی معناش، حقایقش کوچیکه، سطحیه، عمیق نیست، ژرف نیست، هست. ولی اگه کسی کوچیک ببینه چه اتفاقی میفته؟ هیچ وقت میاد فکر کنه، هیچ وقت سیر در اون آیه انجام میده، رشد کنه، بگه حالا از ولعص معنی بیشترم بفهمی، نورانیت بیشتری کسب کنی. نه، همینو میخونه، ترجمه قرآن کفایت میکنه، تمام. کی محروم میشه؟ خودش. قرآن قبول داره، مسلمانه یا حتی شیعه است، قرآن قبول داره، ولی سطحی قبول داره. چون سطحی قبول داره چقدر بهره مند میشه؟ سطحی. این در قرآن مثال زدم، بیارین تو بحث امام حسین. کسی گریه برای امام حسین سطحی بدونه، ولایت امیرالمومنین سطحی بدونه. ولایت امیرالمومنین حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. این حدیث خیلی سطحی معمولی، این تشبیهه. تشبیه کردن به دژ، دژ، دژ کو. خبری از دژی نیست. کلام خدا حدیث قدسیه، چون کلام خدا کوچیک میبینه. ولایت امیرالمومنین دژ منه. یعنی چی دژ منه؟ خدا خواسته تشبیه کنه، استعاره کنه، خواسته یه چیزی بگی که شما میفهمی، تشبیه نامحسوس به محسوس بکنه. ولی نه، دژی نیست در واقع. اینجوری نگاه کنه، سطحی نگاه کنه، همیشه هم سطحی میفهمه. قسم به ماه، قسم به خورشید، قسم به لیل، قسم به نهار، آیاتی که قرآن هست. یعنی چی؟ اگه سطحی نگاه کنه میگه خدا قسم خورده دیگه، اصلا فکر نمیکنه روش هیچ وقت که این تو لیل چه حقیقتیه، تو نهار چه حقیقتیه، تو شمس، تو قمر چه حقیقتیه که خدا قسم خورده به اینا. حالا در قرآن در روایت هم همینه. این مباحثی که شما میبینید مثلا برای رجعت، مرحوم شیخ الرامی در اون کتابی که نوشته الایغاظ، بیش از 600 روایت آورده. تازه هنوز بیشتر از این حرفاست. اونایی که تحقیق کردن در این زمینه کار کردن میگن خیلی هم بیشتر از این حرفاست روایت رجعت، منتها نه به لفظ رجعت. یا با قواعد اینا آدم میفهمه که خیلی روایت ناظر به رجعته. خیلی بیشتر از این. 600 روایت، اصلا ببینید 600 روایت کمه برای یه موضوع خصوصی شیعی که اینقدر گفتیم اهمیت داره؟ 600 روایت. ما چقدر کار کردیم؟ آقا رجعت که هنوز نشده، ببینید نگاهو ببینید، آقا رجعت که هنوز اتفاق هر رفتیم میبینیم چی شده، هر رجعت شد میبینیم چی شده. هر رجعت پس چرا اهل بیت فرمودن؟ هر رجعت شد میشه دیگه. چرا اهل بیت فرمودن پس این روایاتو؟ برای کی فرمودن؟ در چه دورانی فرمودن؟ این موضوع درون خانوادگی خصوصی شیعی رو اگه بنا نباشه شیعیان بفهمن و شیعیان دور هم مطرح کنن و روش کار کنن و بهش معتقد بشن، پس کی باید بکنه؟ سنی ها که قبول ندارن، یا مسیحی ها، یهودی ها، کفار؟ این بحث پس مال کیه؟ مال شیعه است. شیعه که این کارو بکنه وقتی رجعت اتفاق افتاد، این روایت گفتن برای وقتی رجعت اتفاق افتاد، یا گفتن که شما رو آماده کنن، گفتن آماده کنن، میخوان به شما یک دید خیلی عمیقی بدن که رجعت هر دنیا عالمش تموم میشه. یعنی دنیا به معنی این مرحله از عالم دنیا، نه که عالم دنیا تموم بشه بریم تو برزخ. رجعت تو برزخ نیست، تو دنیاست، ولی یه مرحله پیشرفته ای از دنیاست. خیلی اوضاع فرق میکنه. نهرهای عسل جاری میشه رو کره زمین، نهرهای شیر جاری میشه از زیر مسجد کوفه میاد بیرون. حالا اتفاقات عجیب میفته. خب این روایات رجعت که حالا در بحث امام حسین علیه السلام ما کار داریم، مربوط به سید الشهدا، مخصوصا نقش امام حسین علیه السلام و نقش امیرالمومنین و نقش پیغمبر اکرم، این سه بزرگوار در روایات رجعت خیلی پررنگه. خیلی بحث انتقام گیری امام حسین و اصحابشون از قتله خودشون، حالا امام حسین علیه السلام میان قتله خودشونو میکشن، اونایی که اهل بیتشون به اسارت بردن، امام حسین به اسارت میگیره اونا، یقتل و یسبا یا یسبی به اسارت میگیره اونا. و حالا چیزی که مطرح شده این روایت رجعت، حالا ما دوره هم جمع بشیم مثلا بحث رجعت آقا خیلی مهم نیست، بریم بحثای مثلا چی، بریم بحث خانوادگی حل کنیم، ببین زن و شوهر چیکار کنن با هم دعواشون نشه. خب اونم خوبه، نه اینکه بده، ولی این یعنی که داره عملا ارزش برای این بحث قائل میشه. برای چه بحثی؟ بحث خصوصی شیعی که مال شیعیان، خاص شیعیان، این قدم روایت داره ارزش قائل نمیشه. خب بعد کی محروم میشه؟ خودش. بعد میگن مؤمن کمتر از گوگرد سرخه. میگن ممکنش کمتر، این همه مؤمن است که. خب بله، مؤمن سطحی است. مؤمن سطحی خیلی زیاده، مؤمن قشری خیلی زیاده. مؤمنی که دل به مسائل اختصاصی شیعه نمیده خیلی، همش حواسش به سنیا و بیرون و ایناست، اینجوری خیلی زیاده. مؤمنی که کار به اخلاق و ظواهر شریعت داره، کار به بواطن شریعت نداره، کار به حقایق شریعت نداره، کار به مسائل دقیق و ظریف و عمیق نداره، خیلی زیاده. ولی اون مؤمنینی که به اعتقادات براشون مهمه، معارف براشون مهمه، فهم، درک، معرفت، نورانیت براشون مهمه، هی دنبال اینه که مطلب بیشتری از اهل بیت بفهمن، فضائل اهل بیت رو بیشتر متوجه بشن، مقامات اهل بیت رو متوجه، اینا اختصاصات چی هست دیگه؟ کدوم کسی تو این عالم غیر شیعه باید دنبال این باشه که مقامات امیرالمومنین رو بفهمه، مقامات امام حسین رو بفهمه، عظمت گریه بر امام حسین رو بتونه خوب تحلیل کنه، بفهمه، در خودش معتقد بشه، بر اساسش عمل کنه؟ کی غیر شیعه؟ بعد شیعه هم اینو سطحی بگیره. چه اتفاقی میفته؟ حقایق میره در انزوا. یعنی در حقیقت حقایق نمیره در انزوا، ما میریم در انزوا. حقایق انقدر قوی و انقدر نورانی است، هست در جای خودش، در قلوب اهلش هست، ما در حقیقت خودمون رو محروم میکنیم. دقت فرمودید؟ پس بحث ها این مقدمه کوتاه، اجمالش همین که ما یک بحث های درون خانوادگی داریم که بر اساس محبت شکل میگیره، محبت اهل بیت، هیچ چیز دیگه درش دخیل نیست، حتی صحبت از براءتی هم درش نیست، صحبت محبته. من و امام از استقام العبد على بساط الانس استأنس فی ظلال المحبوب، روز شد استقامت در بساط انس. انس یعنی من که این طرف سفره، این طرف بساطم، امام معصوم اون طرف بساط، فقط دارم به اون نگاه میکنم، دارم از انوار او استفاده میکنم، بگیم وسط کسی دیگه ای نیست، منم و امام. این نحوه مباحث رو ما باید جایگاهش رو از اون نحوه مباحثی که صحبت از غیر هست و شبهات غیر رو که حالا ما اونا رو چطور قانع کنیم، پاسخ شما اینا باید از هم جدا بشه و باید به این مباحث خصوصی بسیار اهمیت قائل بشیم، ارزش باید قائل بشیم. بحثی که حالا انشاءالله در این 7-8-10 شب خدمت دوستان هستیم، این سری مباحث، حالا نه لزوماً امام حسین در رجعت، امام حسین در عالم زر مثلا، نه، مباحثی مربوط به سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه که اختصاص داره به شیعه، خاص مباحثش، یعنی باید شیعه باشه تا بپذیره، باید اهل محبت باشه تا بپذیره، و البته اگه بپذیره لذتش رو هم خواهد برد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.